پایین تر 20 که اول تا 85% مصرف لبنیاتش ممکنه کم بشه در سناریو های افزایش قیمتی، تا دیگه اون 20 که پنجم که حدود مثلا 10 که 3 میشه تا 10% میتونه مصرف لبنیات رو کم بکنه. این نشون میده که تأثیر خیلی جدی داره و کشش پذیری لبنیات در مصرف کننده ها بالاست و تأثیرات زیادی میگیره از قیمت. حالا این چه تأثیری روی سلامت مردم داره؟ خودی فکر میکنم همه اطلاع دارن که مصرف لبنیات چه اثری روی سلامتی داره، نیاز بدن هست، بحث کلسیم هست، بحث ریز مغذی ها هست، خود حتی یه وقتایی روی کالری دریافتی بدن تأثیر داره و اثرات گسترده داره و حوزه سلامت هم متأثر از وضعیتیست که مردم در زندگی خودشون دارن. ببینید خیلی مهمه که سیاست مدارای ما این موضوع رو درک بکنن، نه اینکه صرفا بدونن به عنوان یک در واقع نوشته ای نگاشته یه جای خوندن تو سخنرانی هاشون هم بگن. این خیلی مهمه که درک بکنن که شما وقتی سیاست گذارید به نحوی است که دسترسی مردم به یک در واقع عنصر مهم توی زندگیش مثل مثلا تغذیهش، مثل مسکنش، مثل در واقع حوزه آموزشش کم میشه، در ریز این میاد توی بیمارستان های شما دیده میشه. بعد شما گلایه نکنیم پس فردا چرا هزینه های درمان من رفته بالا، چرا اتفاقات این شکلی افتاده، آی نمیدونم 8% از GDP باید طرف سلامت بشه که متاسفانه این موضوع درک نشده. که
آخه آقای دکتر ما یه مشکلی داریم که اصلا به سمت پیشگیری نمیریم، یعنی ما میذاریم حادثه اتفاق بیفته بعد راجع بهش صحبت
بله کنیم. بله من با شما خیلی همراهم. این مسائل ما قبل پیشگیری، اینا عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامته. ما پیشگیری رو هم الان رئیس جمهور محترم فرض روی پیشگیری صحبت میکنم و تاکید میکنم، ولی احتمالاً در چارچوب این که آقا مثلا پیشگیری بشه، چه میدونم پیشگیری تحت اولیه بشه، تحت ثانویه بشه، زودتر مراجعه بشه پزشک، پزشک خانواده، ولی مسائلی مثل این که آقا شما خیلی پیشگیری هم بکنید، وقتی تغذیه مناسب نداشته باشین، وقتی ریز مغذی ها نرسن، اینها ما قبل پیشگیری های حوزه بالینیه ها، ما قبل ماسک زدن و نمیدونم مسواک زدن و اینها، وقتی شما جاده مناسب، خودروی مناسب، وقتی که در واقع آموزش مناسبی وقتی وجود نداشته باشه، اینها ما قبل پیشگیری، اینها زیربنای سلامت یک جامعه هست. ما هی نگاه میکنیم، عرض میکردم دوستان میگن این سهم سلامت از جی دی پی برسه به 8%. خب وقتی میپرسید چطور همه چیز تو درمان میبینن، یعنی احساس میکنم مثلا باید هزینه های درمان بره بالاتر، بودجه های بیمارستانی بره بالاتر. نه اصلا یه جاهایی شما باید اون یارانه‌ای که تو حوزه سلامت میبینید رو بیاید رو اقلامی که تأثیر پایه‌ای دارن رو سلامت مردم هزینه بکنین، صرف بکنین، که اساسا طیف وسیعی از مردم کارشون به بحث بالینی نرسه. همین کمبود مثلا کلسیم تو سنین بالا میتونه پوکی استخوان بده. شما بررسی کنید ببینید هزینه ای که بیمه ها و مردم از جیبشون دارن برای درمان پوکی استخوان میدن چقدر هست. بخشی از این همون هزینه ای که در سنوات ما قبل برای مثلا تغذیه مردم نشده و باید میشده. حالا راهکارهای کلی وجود داره راجع به این موضوع. راهکار اصلی اینه که اساسا اقتصاد به نحوی کار کنه که تأثیر قیمت ها روی سفره مردم انقدر زیاد نباشه. این مطالعه بگه مثلا 20% تا 86% ممکنه مصرف لبنیاتش بیاد پایین در سناریوهای مختلف افزایش قیمت. این خیلی بده. اصل داستان چه اینه که خب متاسفانه وضعیت اقتصاد وضعیت مناسبی نیست، چیزی هم نیست که پوشیدنی باشه، مردم دارن میبینن، پوشاندنی نیست که بخوایم بگیم آقا اتفاق حالا چیز خاصی نیست، ان شاء الله مثلا اتفاق خاصی نمیفته. نه واقعا وضعیت مناسبی نیست و این تاثیر جدی روی سفره ما. این اگه حل بشه که بله خیلی خوب است، اگر نشود دولت باید متوجه باشه که یک حداقلی از معیشت رو، از رفاه رو، از تغذیه رو، از مؤلفه های اساسی، از مسکن رو برای مردم بتونه فراهم بکنه به هر نحوی که شده. دیگه بالاخره این وضعیتیه که درونش هست که مردمان تلاشش رو کردن، اگر هم قصوری متوجه باشه احتمالا متوجه مجریان امور
هست. بله آخه مردم که متولی نیستن، که مردم یه به عنوان مصرف کننده، به عنوان شهروند دولت موظفی که خدماتی رو بهشون ارائه
بده. ولی اون دولت که سیاست گذاری داره میکنه باید یک حداقلی از معیشت رو به ویژه برای دهک‌های پایین، برای 50 پایین، 20 پایین، برای اینها ببینه، کسانی که درآمدشون کمتره، برای اینها باید واقعا بسته معیشتی و بسته تغذیه مناسب ببینن. حالا انواع مختلف هم میشه مدیریت کرد.
آقای دکتر روی خطمون باقی بمونید. آقای فربود یه سوال از مسرتون دارم. آمار و اطلاعاتی دارید که حالا در اثر این افزایش‌ها یا خارج شدن برخی از در واقع تولید کنندگان ما از چرخه تولید چقدر مصرف کاهش پیدا کرده، چون حالا ما یه بخشی میبینیم که مردم کمتر مصرف میکنه، از اون طرف خب تولید کننده هم ضرر میکنه. آی فربود صدای منو میشنوین؟ خب تلفنشون ظاهرا قطع شده. آی زفری شما پاسخ سوال من رو میدین؟
بله، من ابتدا قدردانی میکنم از این گزارشی رو که کارشناس محترم اقتصاد و بهداشت شما ارائه دادن. آی
دکتر شیوایی
جان دکتر خیلی ممنونیم. ولی من اضافه کنم یک موضوع بخشی رو به فرمایشات ایشون بعد پاسخ شما سرکار خانم عرض کنم. ببین ما برای در همین راستا برای شیر مدرسه دانش آموزانمون 8,500,000 دانش آموز الان که نیاز به کمتر از 1% شیر تولیدی کشور رو دارن، نمیتونیم شیر تهیه کنیم و شیر در اختیار 8,500,000 دانش آموز قرار بدیم. نزدیک 2-3 ماه از سال تحصیلی گذشته هنوز دانش آموزان خیلی از استانها حتی یک پاکت شیر روی میزشون نرفته، در صورتی که دولت امسال اومده بودجه براش ردیف بودجه تخصیص داده. خب این مشکل چیه؟ یه جایی از کار خیلی داره میلنگه، یه جایی از کار خیلی داره بی‌ثباتی هست که ما داریم سفره کشورهای خارجی رو پر میکنیم، مواد اولیه شیر خشک رو میریم در اختیار صنایع اونا قرار میدیم، بعد دانش آموز خودمون که آینده نسل آینده کشور ما هست و آینده ساز این مملکت هستن باید آینده پوکی استخوان داشته باشن و همین تبعاتی که آقای دکتر فرمایش کردن. جدا از این من عرض کنم در سال 1389 این مقایسه خیلی میتونه مردم عزیز رو روشن‌تر کنه. وقتی که شیر یارانه‌ای وجود داشت و اون کیسه های شیر در مغازه ها بودن، اون موقع سرانه مصرف ما رسیده بود به 130 کیلو به طور میانگین و امروز رسیده به کمتر از 45 کیلو. خب این یعنی فاجعه. ما چرا داریم، چطوری این آمار رو داریم ارائه میدیم؟ شاید بعد دوستان بگه شیری که جذب صنایع فراوری کننده لبنیات میشه، نه جذب پودر شیر خشک، شیری که جذب صنایع فراوری لبنیات میشه نشان مصرف کشوره و این یعنی عمده ترین و روشن ترین موضوع اینه که چقدر شیر ورودی کارخونه های فراوری کننده است که داره تبدیل میشه به محصولات لبنی و روی سفره مردم میشینه. وقتی ما میبینیم شیر این و کارخونه ها کم شده به طور خیلی خیلی واضحی و رفته به سمت کارخونه های پودر و اونم داره کشور خارج میشه، خب باید بدونیم که آینده کشور و آینده سلامت مردم رو به خطر انداختن دولت مردانی که این اجازه رو دارن به خروج شیر خشک میدن و این حتما این بیماری ها وجود خواهد داشت و حتما جایگزین و در مقابل اینا دولت باید چندها برابر هزینه بکنه، تخت بیمارستان و دارو و اون مسائل دیگر رو به وجود بیاره که بتونه جبران این خسارات رو.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای زفری. آقای دکتر چیوایی روی خط ارتباطیمون باقی بمونید، یه تلفن بشنویم برگردیم.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت ما دستن در کاران رادیو اقتصاد و برنامه خوب هست. خب در رابطه با موضوع برنامه‌تون که بخوام بگم، موادهای لبنی کلا افزایش پیدا کردن. حالا شما از ماست بگید، دوغ بگید، شیر بگید، پنیر بگید، اینا همش افزایش پیدا کردن. یعنی یک کیلو شیر رو الان میگن 38,000 تومان شده. خب اگه واقعا آقای این یک کیلو شیر چطور مثلا دولت داده 29 تومان، حالا الان میگن 38 تومان، یا یه پنیر رو الان دارن میگن چقدر از 130 تومن رفته 170 تومن. خب یا واقعا کی باید جوابگوی اینا باشه که یه دوغی که الان یه لیتر نیمه میگن 120 تومن، خب وقتی اینا دیگه واقعا راه کار نداشته باشه کی با جلوی گرانی ها رو بگیره؟ تشکر ازتون میکنم. خدا
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران هم به جمعمون اضافه شدن. آقای اکبری سلام.
بله.
سلام آقای اکبری.
سلام عرض کردم.
حال شما چطور؟ زنده باشید. توضیح می‌فرمایید الان قیمت شیر خام به چه صورت هست؟ به چه قیمتی عرضه میشه در بازار و اساساً چه قیمتی مد نظر دامدارانه؟ چون همیشه صحبت از عرضه شیر خام که میشه، این صحبت بین دامداران و زحمتکشان ما هست که میگن قیمت مقرون به صرفه نیست و حالا قیمت تمام شده باید چیزی بالاتر از این باشه که برای ما هم تولید به صرفه.
بله. عرضم به حضورتون که این قیمتی که الان تو بازار هست کارشناسی نشده. وزارتخونه هم اومد یه قیمت 29500 اعلان کرد که این خودش اعتراض ها رو تشدید کرد. عرضم به حضورتون که قبلا یه کارشناسی کردیم به وزارتخونه دادیم به قیمت 37 تومن که اون هم قیمت واقعی تمام شده شیر نبود، چون واقعا الان علوفه مرتب ساعت میزنه.
مگه توی بازارگاه الان نهاده ها در اختیار دامداران قرار نمیگیره؟
قرار میگیره خانم، ولی الان قیمت اینقدر کشش میدن، اینقدر به قول معروف موانع ایجاد میکنن که برای دامدار تا بره به دستش برسه به قول معروف دامش از بین رفته، شیرش از بین رفته. عرضم به حضور که به موقع به دستش نرسیده. نوشدارو و بعد از مرگ سهراب الان میبینیم که تمام دامدارها نگران و ناراحت این هستن که فردا چی میشه. دامش گرسنه است، دامش گرسنه است، نمیتونه با قول معروف سیر بکنه.
خب الان یعنی چرخه توزیع نهاده در بازارگاه نتونسته به کمک دامداری کشور بیاد؟
توزیع نهاده در بازارگان نه اینکه کمکی به دامدار نمی کنه، بلکه دامدار رو اسیر کرده. ببینید خانم، هر روز یه روش اعلان میشه. الان وقتی که دامدار میخواد بره سهمیهش رو بگیره، دامدار میبینی 5 تن سهمیه داره، 5 تن سهمیه رو از بندر چجوری میتونه تا دامداریش بیاره؟ عرضم به حضورت که علاوه بر این
بله.
علاوه بر این که از نظر حمل و نقل مشکل داره، اونی هم که به قول معروف در توانشه که بیشتر تهیه بکنه، اونم از نظر مالی مشکل پیدا میکنه. الان تشکلها رو به قول معروف گذاشتن کنار، به تشکلها نمیتونن از بازارگاه خرید بکنن، در صورتی که همون دامدار واگذار کرده خریدش رو به تشکل که بتوانن یه مجموعه‌ای بشوند که نهادشون رو از بندر دامداری ها برسونن. متاسفانه قیمت هر روز داره تغییر میکنه، این نیست که ثابت باشه. یونجا الان به 37 تومن رسیده خانم، آیا به کی بره بگه؟
الان دامداری های ما اندازه آقای اکبری دامدار به اندازه ظرفیت خودش توان تولید داره؟
به اندازه ظرفیت خودش بله، چرا نداره؟
یعنی مشکل تولید نداریم اگر این چرخه نهاده با همون سلامت و پویایی و البته با حفظ زمان در اختیار دامدار قرار بگیره. آقای ظفری بله. آقای ظفری روی خط ارتباطیمون هستم، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران. صحبتی یا سوالی از آقای اکبری دارین؟
من خدمت جناب اکبری ببخشید عرض سلام و ادب و احترام دارم. فقط اینو اضافه کنم که جناب اکبری عزیز اخیراً که استعداد دارید تو یک هفته حدود 1,050,000 تن نهاده در اختیار بخش دامدار قرار گرفته. اگر واقعا میفرمایید نهاده‌ای در اختیار قرار نمیگیره، پس کجا میره این بودجه؟ کجا میره؟ چه اتفاقی براش میفته؟ و اون موضوع تشکل‌ها هم خود شما دامدارها قبلا اعتراض داشتید که نهاده دست دامدار نمیرسه. میرفت که تو بازار آزاد بود. و اگر واقعا 1,050,000 تن نهاده عرضه شده توی بازارگاه به دست دامدار نمیرسه، مسئولین قضایی وارد بشن. چرا باید همچی اتفاقی بیفته؟ همچین چیزی امکان نداره، چون مستقیم با کدهای دامداری جناب عالی که استعزار داری، بنده چون بخشی رو خودم دامداری دارم کامل در جریان هستم، با کد یک تاتون با اون شناسه‌ای که دارین ثبت میکنین و اون براتون دارم، و نیازی نیست که شما از بندر 5 تن نهاده رو مستقیم وارد کنین. خود جناب عالی میدونی پشتیبانی ها و جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها به واسطه اون سیستمی که دارن در اختیار 5 تنی ها قرار میدن، اما دامداری هایی که میرن 2,000 تن 3,000 تن نمیدن بالاتر کمتر نهاده رو وارد میکنن و از بندر میخوان بیارن، بله امکان داره اونا رو حواله براشون صادر کنن، از خود گمرک هم کنن. ولی عزیز بازرگوار، اگر ما بخوایم همه این ناملایمتی ها رو روی مردم تخلیه کنیم، روی 90 میلیون ملت ایران، واقعا توان این کار برای مردم نیست. مردم امروز وقتی دارن نه به لبنیات میگن، یعنی تعطیلی کارخونه جات لبنی، وقتی میگن نه به لبنیات یعنی آروم آروم تعطیلی دامداری های این کشور. اگر ما امروز فکر میکنیم صادرات شیر خشک داره پشتیبانی از برابخش دامپروریمون، باید بدونیم که دنیای غرب اگر این احساس رو بکنه که دامپروری ما وابسته شده 100% به صادرات شیر خشک و مردم کشور ما با زاغشون عوض شده و اینو مصرف نمیکنن، بلافاصله فضایی رو ایجاد میکنه در کشورهای همسایه ما نتونیم شیر خوش صادر کنیم، و اون موقع است که دامدار چوب اصلی رو میخوره. اون موقعی که مردم ایران همینطوری که دارن صحبت میکنن و از لبنیات خودشونو دور میکنن، اون موقع است که دوتا صنعت فراوری کننده لبنیات و صنعت دامپروری هر دو زمینگیر خواهند شد و دیگه نمیتونیم رضایت مردم رو برگردونیم. پس ما الان باید هممون فکر سفره مردم قبل از این که فکر هر کاری دیگه باشیم، چون دولت هم اگر شاید در مواقعی که میفرمایی خیلی یکسان و منظم نیومده، خب مشکلات عرضی هم تو کشور بوده طبیعتاً، ما همه در جریان هستیم، اما اینو بدونیم که امروز داره نهاده به نحوه زیادی در اختیار دامدار قرار میده. همین امروز شما شیر خامو برگردونین به قیمت مصوبی که مطمئن باش کارشناسی روش صورت گرفته. این قیمت پیشنهاد معاونت امور دام بوده که متولی بخش دام کشوره و بعد به توسط ستاد تنظیم بازار، البته دستگاه های دیگه هم مرتبطن، حدود 16 تا دستگاه پای اون ستاد نشسته و اونا تصمیم میگیرن، انقدر بی اطلاع از قیمت بازار و شرایط تولید شیر خام نیستن. حتما بدان که بحثای کارشناسی خیلی شده منجر به این قیمت شد.
ممنون آقای ظفری. آقای اکبری توضیحتون رو بشنوی.
ظفری جان، من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. ببینید من از منظر دامدار دارم صحبت میکنم، چون خودم هم دامدار هستم. این نیست که فکر بکنیم که توی کشور الان نهاده اومده و کسی نمیتونه استفاده بکنه یا نیاز نداره که استفاده بکنه، اینجوری نیستش. اگر واقعا توی جامعه نیاز نباشه این همه سر و صدای مردم در نمیاد. شما یه مراجعه بکنید به جاهایی که دامدار داره خرید میکنه، از جمله تشکل ها، تعاونی ها، ببینید چی میکشه. از نظر تأمین مالی مشکل داره، از نظر به قولی معروف وارد شدن به بازارگاه یه مشکل داره، نمیتونه به موقع خرید بکنه. به موقع خرید کردن مهمترین مسئله است توی کشور. بله هست، تو بندر هست، اما هنوز دامدار نتونسته بخره. دامدار دام تو دامداریش تو نهاده نیست. شما فرمایش میکنید و راحت مطلب رو میگید، ولی عملی نمیشه انجام داد. شما نگران این هستید که شیر اگر بره شیر خوش بشه صادر بشه، ما وابسته میشیم به کشوری که شیر رو داریم صادر میکنیم. برعکسش هم هست. چرا از اون ور نمیبینید کسی که شیر ما رو به شیر خوش تبدیل میکنه و یک کشور بیگانه میخره، اونم به ما وابسته شده. این نیستش که وابستگی یه طرفه باشه.
خب آقای اکبری، ما باید بازار داخل رو غنی کنیم. این که ما 25 هزار تن داشتیم سال 97-98، الان تو 7 ماهه اول 140 هزار تن. خب یه بخش عمده از شیر خام ما میره برای این تولید دیگه.
بله ببینید خانم، الان اگر شیر کم شده به خاطر بیماری بود،
یعنی این تب برفکی انقدر تاثیر گذاشت در تولید شیر.
تب برفکی اصلا هر دامداری رو بگیره نابود میکنه، چه از نظر گوش چه از نظر شیر. واقعا یعنی تا دو سال نمیتونه طرف دوباره اون پیک شیر رو بگیره.
شما اکبری جان، خود جناب عالی استنزار دارید که خیلی کم.
آقای اکبری اجازه بدید چون زمانمون کوتاه، آقای ظفری بفرمایید.
جناب اکبری عزیز، عدد تب برفکی خیلی کمه، خیلی تأثیر زیادی نداشت و او در یک مقطعی بود. الان که خدا رو شکر خیلی برطرف شده این موضوع، ولی ما مشکل اصلیمون اینه که به فکر کشور خودمون باشیم یا نباشیم. اصلا این مبنای تصمیم ماست، این مبنای صحبت ماست. اگه ما قرار احساس کنیم چون نیاز اون کشور الان به ما هست و ما هم بریم شیر خشکمون رو صادر کنیم، همونطور که سرکار خانم گفتن 150 هزار تن و بعد تا آخر سال رسونیم به 300 هزار تن، عملا داریم سفره مردمو. خب ما نهاده ای که انتظار داریم دولت بیاره، این نهاده داره با عرض 28500 تومان در اختیار دامدار قرار میگیره. انتظار دولت، انتظار 90 میلیون مرد مصرف کننده این کشور اینه که این عرض سفره مردم ایران بشینه، نه در سفره کشورهای همسایه. مشکل اینجا
جان، ببخشید من تو صحبتتون وارد میشم. یعنی شما میفرمایید چون 28500 تومان ارز مصرف میشه برای شیر، شیر رو دامدار بده به کارخونه چی؟ کارخونه دار لبنیات تولید کنه بده مردم. آیا این دامدار نباید قیمت تمام شده شیرش محاسبه بشه؟
خب آقای اکبری،
لبنیات رو محاسبه نمی کنید.
آقای اکبری، آقای ظفری
افتاده جناب اکبری، همین اتفاق و قیمت محاسبه شده و 29500 تومان قیمتی بوده، آنالیزی بوده که خود معاونت امور دامتون و تشکل‌های مربوطه تو بخش دامپروری حضور داشتن، نتیجتاً رسیدن به این قیمت. این
آقای ظفری با عرض معذرت و پوزش، این اینجا به شنوندگان عزیزمون قول میدیم که این برنامه رو ادامه بدیم، ولی متاسفانه ما بیشتر از زمانمون هم از پخش زمان گرفتیم. متشکرم از هر دو بزرگوار. از آقای دکتر چیبایی عذرخواهی میکنم که نشد صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم و ممنونم، دیگه صحبت و گفتگو به اندازه کافی واضح بود. ادامهش میدیم برنامه‌های آتی. خداحافظ.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک،
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
دیدی ای دل، دیدی ای دل که غم یار دیگر بار چه کرد، چون بشد دل برو با یار وفادار چه کرد. نرگس جادو که چه بازی انگیز، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. عشق من رنگ شفق یا زبی مهری یا حال بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از من زل لیلی به درخشید سهر، وحکه با خرمن مجنون دل افگار چه کرد.